سلام، من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه. در پادکست رواق به اگزیستانسیالیسم با نگرشی روانشناختی میپردازیم و منبع اصلی ما هم آثار اروین یالومه. در سری اول این پادکست سراغ کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال میریم. خوش اومدید به اپیزود 13 هم از پادکست رواق. در اپیزود قبلی باز به نسخه اگزیستانسیال زندگی پرداختیم و یه بار دیگه مثل اپیزودهای اول راجع به تأثیر مواجهه با مرگ در اصیل زیستن صحبت کردیم. در این اپیزود سراغ زندگی روزمره تر میریم، یعنی زندگی بیشتر ماها که لزوماً نزدیکی و مواجهه خاصی با مرگ نداره. قبل از شروع بحث چند تا نکته رو لازمه بگم. یکی این که در زمانی که مخاطب رواق هستید، یعنی ظرف این چند ماه گذشته و چند ماه آینده، بهتر اینه که خیلی خودتون رو در معرض چیزهایی که ممکنه استرابهای وجودیتون رو بیشتر کنه قرار ندید. ما قراره آماده بشیم برای زمانی که استرابها میان، نه که خودمون رو پرت کنیم تو دل استرابها و گردن کلفتی کنیم. مثال سادش، مثلا فیلم هایی که توش مرگ موضوعیت محوری داره فعلا نگاه نکنید. کلن هر چی رو دیدید که داره استراب وجودی بهتون میده، دیگه الان شما باید بتونید تحلیل کنین کدوم استراب ها وجودیه دیگه. خودتون رو در معرض اون چیزها قرار ندین، چون شما فعلا تازه ساز و کارهاتون داره دستخوش تغییر میشه. من خودم یادمه اون موقع که تازه با این مفاهیم آشنا شده بودم، داشتم کتابای اگزیستانسیالیسم رو میخوندم، سریال بند آف برادرز رو داشتم میدیدم به صورت اتفاقی، ماجرای 20 تا سرباز جوون که دونه دونه تو جنگ کشته میشدن. منم اولش نمیدونستم این داره رو من تأثیر میذاره، هی میدیدم حالم داره بدتر و بدتر میشه. آخرش فهمیدم که بخشش به خاطر این فیلمه، حالا بخشش هم خب قاعدتا به خاطر تحولات سازوکارهام بود. یه نکته دیگه این که دوست دارم یه بار دیگه اشاره کنم که اعتقادات شما از هر جنسی که هست قطعا یه کارکردی داشته که در طول تاریخ مونده و شما الان بهش باور دارید. ما اینجا با خود اعتقادات کار نداریم، به کارکردشون کار داریم. ممکنه بخشی از کارکردشون اصیل باشه، ممکنه از بخشیش غیر اصیل باشه و طبیعتا ما با اون بخش اصیلش کاری نداریم. به زودی تلاش میکنم این قربالگری رو انجام بدم که کدوم اعتقادا کدوم بخشش اصیله کدوم بخشش غیر اصیله، ولی در مجموع من اینجا دنبال درستی و غلطی و اثبات اینها نیستم. مثلا اگر من اینجا سازوکار حامی غیبی رو نقد میکنم، منظورم این نیست که برای زندگی اصیل نباید یا نمیشه به خدا اعتقاد داشت. نه، اصلا حرف من این نیست، یا اصلا خدا وجود نداره، نه، این موضوع کاملا خارج از بحث ماست. منظور من اینه که باید زندگی رو به تمامی زندگی کرد و واگذار کردن بخش‌های از زندگی به هر نیروی خارجی از جمله خدایی که ممکنه خیلی از ما بهش اعتقاد داشته باشیم اصالت زندگی رو مخدوش میکنه. اینجا رو گوش کنید و این قسمت رو برای شنونده مذهبیمون میگم. حتی به عنوان یک خدا باور، اون حاجی باشید که وقتی میره خونه خدا و از دور کعبه رو میبینه میگه من نیومدم اینجا چیزی ازت بخوام، اومدم خودتو ببینم. از بیرون چیزی خواستن حتی بندگی رو هم از درجه اصالت میندازه. امیدوارم بحث روشن بوده باشه. خیلی خب، بریم سراغ اپیزود 13 هم. یالام در ادامه فصل 5 کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال اشاره میکنه که خب همه مردم که خودشون رو در معرض مرگ قریب الوقوع نمیدونن، چون قبلا ما در اپیزود 12 اشاره کردم که بخش زیادی از کار یالام مربوط میشده به کمک به بیماران سرطانی که با واقعیت بیماریشون کنار بیان، با مرگ قریب الوقوع مواجه بشن و اتفاقا همین مواجهه و آگاهی از مرگ قریب الوقوع میشده دستاویز یالوم برای اینکه اونها رو زودتر هدایت کنه به سمت زندگی اصیل. بعد یالا میگه که خود بیماران سرطانی حتی از من میپرسیدن خب ما که اوکی، مردم عادی رو چطور میشه با این زیست اصیل آشنا کرد وقتی که مثل ما ارزش واقعی زندگی رو هنوز بهش پی نبردن؟ یعنی حتی خود بیماران سرطانی مقر بودن که آقا چقدر این آگاهی از مرگ تأثیر داره در زندگی اصیل، پس مردم عادی چطور قرار هدایت بشن سمت زندگی اصیل؟ خب باید بهتون بگم این کار سختیه، یعنی عجی مجی لا ترجی نداره. اتفاقا اون عجی مجی لا ترجیه همون سرطان است. یعنی بیمار سرطانی خیلی راحت تر تن به زندگی اصیل میده. چرا؟ چون پذیرفتن زیست اصیل در گروه پذیرش، این پذیرش یادتونه دیگه از کلید واژه‌ای اگزیستانسیال بود، پذیرفتن زندگی اصیل در گروه پذیرش فناپذیریه. لذا پس زدن زندگی اصیل خودش یه سازوکار دفاعیه. یعنی شما به محض اینکه فناپذیری رو بپذیری بخشی از سازوکار دفاعیت مخدوش میشه دیگه. همون پس زدن زندگی برای مواجه نشدن با واقعیت مرگ، اون سازوکار. پس اولین قدم اینه که با ترس‌های عریان وجودی مواجه بشیم و این کاریه که هر کسی شجاعت انجامش رو نداره و اصلا شاید ظرفیتش رو نداشته باشه. وقتی میگم ممکنه کسی ظرفیتش رو نداشته باشه، یعنی اصلا درست نیست با این نگرش آشنا بشه، چه برسه اینکه بخواد زندگیش کنه. ولی در ادامه یالا میگه که ما درسته که با مرگ قریب الوقوع هممون مواجه نمیشیم، ولی با موقعیت‌های اگزیستانسیال احاطه شدیم. موقعیت‌هایی که عمدتاً با تمام سازوکارهای دفاعی یا پسشون میزنیم یا انکارشون میکنیم. یالا میگه در زمان وقوع این موقعیت‌های اگزیستانسیال که من فرزین در این پادکست اسمشون رو خورده مرگ گذاشتم، بخش زیادیشون رو تحت همون عنوان خورده مرگ میشه طبقه بندی کرد، یالا میگه در مواجهه با همین خورده مرگ ها هم میشه یه ها اون آمادگی برای پذیرش تغییرات بنیادین رو فراهم کرد. یعنی اون آمادگی برای تغییر که در مبتلایان به سرطان بعد از آگاهی از مرگ قریب الوقوع ایجاد میشه، در ماها هم بعد از خورده مرگ فراهم میشه. حالا این خورده مرگه هر چقدر بزرگتر باشه آمادگی هم بیشتر. به خاطر همینه که خیلی ها بعد از یه شکست عشقی تغییر نگرش به زندگی میدن، حالا نه که اگزیستانسیال بشن ها، ولی تغییر نگرش میدن، یا بعد از مرگ یکی از عزیزانشون تغییر نگرش میدن، آدم متفاوتی میشه، یا حتی اتفاقات دیگه، حتی یک خواب، یک کابوس عجیب دیدن ممکنه آدم ها رو تغییر بده. چرا؟ برای اینکه اونها رو به موقعیت های سرحدی عمیق میبره. پس هم در مواجهه با مرگ واقعی هم در مواجهه با خورده مرگ شرایطی فراهم میشه که آدم ها آمادگی پذیرش زندگی اصیل رو با وجود واقعیت های تلخ و شیرینش پیدا میکنن. البته راه سوم هم وجود داره دیگه، همین راهیه که ما داریم میریم، یعنی آگاهانه دنبال دانستن شیوه زیست اصیل رفتن، کاری که ما دنبالشیم. در ادامه یالوم کلی مثال بالینی میزنه که راستش بخش مورد علاقه خود منه، میریم سراغشون. هر چقدرش رو در این اپیزود رسیدیم بهش میپردازیم، بقیش هم اپیزودهای بعدی. خب بذارید شما رو با ماری آشنا کنم. یه مادر 46 ساله، مهربان، زحمتکش، 3 بچه داره، یکی از یکی بهتر، دونه دونه از آب و گل درشون آورده و دوتای اول رفتن سر خونه زندگیشون، رفتن ازدواج کردن، رفتن شاغل شدن، مستقل شدن و حالا کوچکترین بچهش هم داره راهی کالج میشه در شهری نسبتاً دور. مادر خوشحال و خندان و راضی از اینکه بچه‌هاش از آب و گل در اومدن، سومی رو هم تا فرودگاه بدرقه میکنه و خداحافظی. ولی وقتی برمیگرده و توی ماشین میشینه، ناگهان با صدای بلند شروع میکنه به هق هق زدن و بدنش شروع میکنه به لرزیدن. چرا؟ به نظر که همه چی خوبه. شاید شما هم اول فکر کنین که فقط کمی دلتنگی بچه‌ها داره آزارش میده، ولی خود ماری میفهمه که این لرزشی که به وجودش افتاده، به تن و بدنش افتاده، فقط دلتنگی نیست. دلتنگی هم میتونه باعث گریش باشه، ولی یه چیز عمیق‌تر داره آزارش میده. چیه؟ اون چیه؟ ماری 26 سال هر روز شسته و پخته و رفته بدون مرخصی و استراحت. خب الان که باید خوشحال باشه که زندگیش دیگه مال خودشه، اونم تازه تو سن 46 سالگی که اصلا هم زیاد نیست. چرا ماری اینطوری داره حق حق میکنه؟ یه ذره فکر کنی. طبیعتا این گریه ها گریه های استرابه. این کاریه که زندگی غیر اصیل با آدم میکنه، درست زمانی که تمام سرگرمی های بیرونی و وظایفی که از بیرون برای ما تراشیده شده به پایان میرسن، ما میمونیم و زندگی که راه و روشش رو بلد نیستیم. ماری چرا داره گریه میکنه؟ به وضعیتی که ماری درش قرار داره میگن سندروم آشیانه خالی. یه جورایی ربط پیدا میکنه به اون قضیه نمودار زندگی. یادتونه مادری که تمام معنای زندگی رو در مادری کردن خلاصه کرده، وقتی همه بچه‌هاش سر و سامون میگیرن، یهو با آشیانه خالی مواجه میشه. آشیانه‌ای که داره فریاد میزنه این بود زندگی؟ در حالی که ماری به راحتی 30 سال دیگه قرار زندگی کنه که حداقل 15-20 سالش کاملا میتونه خالی از خلل باشه. دیگه حالا فرض گرفتیم مثلا تا 60-65 سالگی واقعا اگه آدم درست زندگی بکنه، زندگی خالی از خلل دیگه، میتونه کوهنوردی کنه، ورزش کنه، شادی کنه، مشکل نداره. بعدش حالا ممکنه کم کم زانو دردی، کمر دردی، ممکنه تازه ممکنه سراغ آدم بیاد. پس ببینید ماری چه سرمایه‌ای رو داره از دست میده. سندروم آشیانه خالی در بین مادران سنتی خیلی رواج داره. این موقعیت وجودی البته از یک جهت دیگه هم استراب میاره که ربط به سائق آزادی داره. خوب گوش کنی، شاید اینجا بشه یه گریز کوتاهی باز به سائق آزادی بزنم. تا اینجا با سازوکارهای دفاعی در برابر استراب مرگ آشنا شدیم، ولی استرابهای دیگه هم سازوکارهایی دارن، مثل نقش‌های کلیشه‌ای که ما در زندگی می‌پذیریم و یک تاریخ یا یک سیستم اون رو به ما دیکته می‌کنه و این خودش یک سازوکاره برای اینکه از آزادی آزاد بشیم، یعنی بتونیم آزادی رو حذف کنیم از زندگیمون. ماری 26 سال در نقش مادر صبح بلند می‌شده، صبحونه درست می‌کرده، بچه‌ها رو راهی مدرسه می‌کرده، خونه رو مرتب می‌کرده، نهار درست می‌کرده، غذا به بچه‌ها می‌داده، با بچه‌ها درس کار می‌کرده، بعدش رفت و روب می‌کرده، شام درست می‌کرده، بچه‌ها رو می‌خوابونده و این سیکل برای سال‌ها تکرار شده و عملاً تکلیف زندگی رو برای سال‌های سال واسه ماری روشن کرده بوده، یعنی آزادیشو ازش سلب کرده بوده. حالا ماری با 20-30 سال عمر روبرو بود که آزادانه باید اونو زندگی میکرد و این براش ترسناک بود. موضوع احتمالاً کم کم موضوع آزادی براتون داره جا میفته، در آینده بیشتر هم باش آشنا خواهید شد به عنوان یک سائق وجودی. اما حالا یه نکته رو بهتون میگم، ماری اصلا بیمار یالوم نبوده و یالوم صرفا گزارش کار یکی از همکاراش رو تا الان برامون تعریف کرده بوده. در ادامه گزارش کار اون همکار یالوم، اون روانشناس، روایت میکنه که من یه دوز پایینی از والیوم براش نوشتم، بعد معرفی میشه به یکی دو تا از این گروه های حمایتی زنانه، چند تا دوره آموزشی مثل هنر و ورزش میره، یکی دو تا دوست پسر عوض میکنه و کم کم و به تدریج به آسایش و آرامش قبل از سندروم آشیانه خالی برمیگرده. یالوم بدون تعارف روند درمان همکارش رو عالی توصیف میکنه، میگه آقا نتیجه گرفته، ماری ظرف کمتر از 2-3 ماه به آرامش میرسه، اون لرزه ها متوقف میشه. خب یعنی از این نظر اوکی. ولی یالوم در ادامه میگه این یعنی بازسازی همون سازوکارهای دفاعی، این یعنی دوباره برگشتن به همون فریب و انکار. یالوم میگه این نمونه برای من یعنی از دست رفتن یه فرصت، یه فرصت برای در آغوش کشیدن زندگی اصیل. قبول کنیم که احتمالاً ما هم برای پدر یا مادرمون همین کارو میکنیم، یعنی خود منم اگر بفهمم مادرم با سندروم آشیانه خالی مواجه شده، کمون که نشانهاش رو هم دارم میبینم، احتمالاً همین کارو میکنم، یعنی مشغولیت ایجاد کردن برای اینکه اون استراب ها مجال بروز پیدا نکنن. برو کلاس نقاشی که بیکار نباشی، برو کلاس موسیقی که حواست پرت فکر و خیال نشه. از بیخود بودن این فعالیت ها همین بس که هیچ نتیجه‌ای ندارن دیگه. وقتی نتیجه‌ای ندارن یعنی بیخودن. مگه من لزوما نتیجه گرا باشم؟ نه، ولی بهش فکر کنید دیگه، منظورم مشخصه. برو فلان انجمن تا چند تا آدم ببینی. آخه یعنی چی؟ میبینید چقدر از اصالت دوره؟ آدم دیدن با ارتباط برقرار کردن فرق میکنه. حالا بعدا این ارتباط رو بیشتر توضیح میدم، تو همین اپیزود یه گریزی بهش میزنم، ولی میگم دیالوگ هایی که معمولا اینجا رد و بدل میشه دلالت میکند بر غیر اصیل بودن. برو کلاس موسیقی که فکر و خیال نکنی، این غیر اصیله، متوجه میشین؟ تازه بعضی وقتا کاری به ظاهر اگزیستانسیال هم میکنن، مثلا کمپینگ مادران مهربان، میرن پیکنیک و به جای اینکه در لحظه زندگی کنن یا پوز بچه‌هاشون رو میدن یا درد دل میکنن، انرژی منفیاشون رو با هم به اشتراک میذارن، آخرش هم با چند تا عکس خندون تظاهر به خوش گذشتن میکنن، ولی فرداش استراپ ها برمیگرده و باز باید برن یه کلاس دیگه تا یادشون بره، فکر و خیالاشون بپره سرشون. اینه، این اون روند غیر اصیله. هرچند بازم میگم شاید برای خیلی از پدر مادرهای ما چاره دیگه ای نباشه. این سندروم آشنی خالی برای مردها با بازنشستگی خیلی وقتا معنی میشه، پایان نمودار زندگی. شاید اصلا این قانون بازنشستگی که انقدر سرصدا کرد و این همه مدیرانی که دنبال اینن که بازنشست نشن، شاید بشه اینطوری تحلیلش کرد. من خودم یک مدیر دولتی رو میشناسم، الان نمونهش تو ذهنمه، که اصلا شهروند یک کشور خیلی پیشرفته اروپاییه و در حالت عادی باید منتظر باشه که بازنشست بشه، بعد بره تو اون کشور سال بازنشستگیشو با یه حقوق نسبتاً خوب، که البته حالا اونجا خیلی دندونگیر نیست، ولی زندگی خوب و راحت و بی دغدغه‌ای داشته باشه، ولی نمیخواد بازنشست بشه. برای خیلی از ماها، یادتونه تو اپیزودهای قبلی اشاره کردم، آن جای دیگر، برای خیلی از ما زندگی در غرب معنای آن جای دیگر رو داره، ولی برای این مدیری که من میشناسمش زندگی در همون زندگی در اروپا معنای خیلی خوب این بود زندگی داره، معنای خانه سالمندان داره. راحت بگم براتون، ببینید پدیده ها چقدر میتونن با زوایای دید متفاوت بشن. خیلی خوب، یالا میگه منم یه بیمار مشابه ماری داشتم به اسم کاترین. ماری رو تعریف کرد برامون. حالا میگه من یه بیمار داشتم، خیلی شبیه ماری بود، اسمش کاترین بود، که وقتی تنها فرزندش راهی کالج شد با سندروم آشیانه خالی مواجه شد و استراپ های وجودی شدید سراغش اومد. یالا تلاش کرد تا بهش بفهمونه این استراپ ها ناشی از دلتنگی و نگرانی صرفا نیست و به خاطر هجوم آزادی و تلقی پایان نمودار زندگیه. خود یالا میگه درمان بیمار من خیلی بیشتر طول کشید و در طول درمان بیمار نه تنها مثل ماری تدریجا بهتر و بهتر نمیشد، بلکه ابتدا حالش رو به وخامت گذاشت، چون اگه با رفتن پسرش فقط دم شیطان از پرده بیرون افتاده بود، من برای درمان کلن پرده رو زدم کنار و کاترین رو با خود شیطان مواجه کردم. طبیعتاً کاترین اولش ترس بیشتری رو تجربه کرده. فهمیدین؟ فرض کنین سندروم آشیانه خالی مثل این میمونه که دم شیطان از پرده بیفته بیرون. روانشناس اول کلی سرصدا کرد، دیدیم بچه مثلا یه چیزی میترسه همه میگن میرزن دوباره شلوغش میکنن که یادش بره. این روش روانشناس اول دقیقا همینه، بریزیم دوباره شلوغش کنیم که یادش بره، دوباره پرده رو بندازیم رو دم شیطان. ولی حالا میگه دم شیطان دیدی؟ تازه اینو ندیدی، پرده رو میزنه که اینه، قرار از این بترسی. خلاصه با شیطان اوریان مواجهش میکنه و بالاتر سیاهی هم که رنگی نیست، کاترین سیاهی رو دیده بوده و حالا این سیاهی میتونست کمک کنه تا جلوه های رنگ های زندگی بیشتر و درخشان تر بشه. حالا بریم سراغ یه نکته‌ای که شنیدنش شاید ناراحت و حتی شرمندمون کنه. یلام در این قسمت از کتاب روان درمانی اگزیستانسیال اشاره میکنه که مثل مثال قبلی، درسته که ماریا برای بچه‌هاش دلتنگ میشه، ولی این تمام قصه نبوده. این گویای تمام حال بدش نبوده. دلتنگی نمیتونه آدم رو مضطرب کنه. همین تحلیل رو راجع به درگذشت نزدیکان هم ارائه میده. ببین، من خودم از این بخش خیلی خوشم نمیاد، ولی باید وفادارانه بگمش. خوب گوش کنید. در ذهن ما به صورت ناخودآگاه مرگ نوبتیه. یعنی اول پدر بزرگا و مادر بزرگا میمیرن، بعد پدر و مادرها میمیرن، حتی بعدش خواهر برادرای بزرگتر باید بمیرن، بعد من، بعد از من هم فرزندانم، و به همین ترتیب دیگه ادامه پیدا میکنه دیگه. متوجه شدین؟ مثل همون نمودار زندگی بود که تا زمانی که سعودی ذهن ما براش پایانی متصور نیست، اینم یه تلقی ذهنی ماست. حالا با توجه به این ترتیب ذهنی که گفتم، میشه چند تا تنش رو که در مواجهه با درگذشت نزدیکان سراغ آدم ها میاد بررسی کنیم. اولین تنش رو بذارید شمارنده معکوس اسم گذاری کنم. خلاصش این میشه که ذهن انسان یک شمارنده معکوس داره که با درگذشت هر کس از اقوامش که مال نسل قبل از اونه، این شمارنده یه دون عدد میاد پایین تر. یک کانتر معکوس داره، این یه عدد میاد پایین تر. بعضی از این عددها اما انگار مهمترن. مثلا بین 25 و 24 خیلی فرقی نیست، بین 13 و 12 خیلی فرقی نیست تو ذهن ما، ولی 10 و 9 با هم فرق دارن. 10 دو رقمیه، 9 تک رقمیه. در گذشت پدر بزرگ و مادر بزرگ و در گذشت پدر و مادر هم در این شمارنده معکوس ذهنی ما اون شمارهای مهم هستن. این کانتر ذهنی کارش اینه به انسان مرگ خودش رو یادآوری کنه. اما نکته اینو خوب گوش کنی، همون ذهن شمارنده پدر بزرگ و مادر بزرگ و پدر و مادر رو مثل یک محافظ، یه لایه محافظ میبینه. پس کسی که هر چهار تا پدر بزرگ و مادر بزرگش زندن، اضطراب مرگ کمتری داره تا کسی که توی همون سن همه اجدادش مردن. چرا؟ چون لایه های محافظ بیشتری بین خودش و مرگ میبینه. لایه محافظ پدر و مادر اما خیلی مهمن. پس در ذهن انسان پدر و مادر نقش یک حائل بین فرد و مرگش رو بازی میکنن. بازم میگم این توضیح منکر دلتنگی و قصه از دست دادن یک عزیز نیست، درست مثل همون قضیه خدا. من نمیگم کسی که بعد از درگذشت پدرش براش گریه میکنه فقط به خاطر به صفر نزدیک شدن کانترشه، نه، ولی خودش نمیدونه بخشی از حال بدش هم به این مربوط میشه. اما چرا اینو گفتم؟ برای اینکه این قضیه شمارنده معکوس هم مثل ایمان به حامی غیبی و خود استثناپنداری یه سازوکار دفاعی غیر اصیل دیگه برای غلبه بر استرس‌های وجودیه. الان بیشتر توضیح میدم. یادتونه تو همین اپیزود چند دقیقه پیش گفتم بیماران سرطانی یالوم، اونایی که موفق شده بودن چند سال آخر زندگیشون اصیل زندگی کنن، از یالوم میپرسیدن مردم عادی که سرطان ندارن چطور میشه به سمت زندگی اصیل هدایتشون کرد؟ اونا که مثل ما زمینش رو ندارن. اما یالوم میگه اگر خوب توجه کنید متوجه میشید همه آدما وقتی به دنیا میان انگار مبتلا به سرطانن و دکترها حدس میزنن چیزی حدود 80 سال حالا یا بیشتر یا کمتر زنده میمونن. غیر از اینه، این دیالوگا براتون آشنا نیست؟ فقط عدد 80ش فرق میکنه. یه نفر که به سرطان مبتلا میشه، دکتر میاد بیرون از اتاق به خانه‌اش میگه که مثلا همسر شما به سرطان مبتلاه، یه چیزی هولوش 2-3 سال زنده خواهد بود، حالا ممکنه کمتر یا بیشتر بشه. حالا این فقط عددش فرق کرد. یه چیزی هولوش 70-80 سال ممکنه زنده باشه، ممکنه کم و زیاد هم بشه. پس همه ما مبتلا به یک سرطان هستیم. چرا نمیتونیم مثل مبتلایان واقعی سرطان به زندگی نگاه کنیم؟ خوب گوش کنین، این شمارنده معکوسه که نمیذاره ما اینطور تلقی کنیم. این شمارنده معکوس در سالهای ابتدایی زندگی و زمانی که نمودار زندگی ما سعودیه با خوشخیالی و خاطر جمعی فریبگونه خودش باعث میشه یافتن معنای زندگی رو عقب بندازیم. نمیذاره باور کنیم ما مبتلا به اون سرطان مرگ هستیم. بذاریم اسمش رو بذاریم سرطان مرگ فعلا. متوجه شدیم؟ نمیذاره بتونیم خودمون رو در موقعیت اون بیمار سرطانی ببینیم. چرا؟ در ادامهش مگه زندگی اصیل نیست؟ این که خیلی خواستنیه، بله، ولی در ابتداش وحشت آگاهی اتفاق باید بیفته. قابل توجه اونایی که میگن این آگاهیی که رواق میده آیا اصلا لازم هست یا نه، و اونهایی که اظهار میکنن کمی دچار استراب میشن با گوش کردن به رواق، این نشانه آگاهیه و مقدمه اون اصیل زیستنه، فقط به شرطی که نیمه رهاش نکنید. و در ضمن تشخیص با خودتونه که آیا شما شامل شرایطش هستید یا نه. اگر تشخیص دادید که شاملش هستید، نگران این استراب‌ها و وحشت‌هایی که جست گریخته سراغتون میاد فعلا نباشین، درست میشه. خب پس این شمارنده معکوس در نیمه اول زندگی با فریب انسان رو از اصیل زیستن بی نیاز جلوه میده، اما در نیمه دوم که اجداد آدم شروع به کمتر و کمتر شدن میکنن، این شمارنده ذهنی اتفاقا شروع میکنه به سمپاشی. تا قبل از این چیزهایی رو که مهم بود بی اهمیت جلوه میداد و به آینده موکول میکرد، حالا وقت هست، حالا چیزهایی رو که لزوما نباید استراب آور باشه استراب آور نشون میده. متوجه شدین؟ شاید همین مثال شمارنده بتونه اولین اشاره جدی من به بحث اتصال و ارتباط باشه، از اون مفاهیم بنیادی در اگزیستانسیالیسم. خیلی مهمه، شاید این اولین مدخل ما به این بحث باشه، ولی در ادامه بیشتر راجعش توضیح خواهم داد. این شمارنده در نیمه که دوم زندگی بین مرگ اجدادمون و مرگ خودمون اتصال برقرار میکنه. یک بار برای همیشه، هر جا شنیدید اتصال یعنی ورژن غیر اصیل، هر جا شنیدید ارتباط یعنی ورژن اصیل. اتصال یعنی یا دوتا چیز بی ربط رو به هم ربط بدیم، یا دوتا چیز رو از راهی غیر اصیل به هم ربط بدیم. حالا دومی شاید نیاز به توضیح داشته باشه، بمونه برای بعد. این شمارنده ذهنی مرگ اجداد و پدر مادر رو سریع به مرگ خودمون ربط میده و این اتصاله. اتصال خلاصه همیشه از اصالت هر ماجرایی کم میکنه. خیلی یه فاصله بگیریم. خب یکی دیگه از اتفاقات تلخ زندگی که واقعا به حق میگن هیچ کس استحقاقش رو نداره و نباید تجربهش کنه، داغ فرزنده. خب اینم مثل موارد قبلی میشه اگزیستانسیال هم تحلیلش کرد دیگه، ولی بازم تاکید میکنم منظور این نیست که علت غم شدید از دست دادن فرزند این است و غیر از این نیست. نه، ترکیبی است از احوالات ناخوشایند که بخشی از اون که در ناخودآگاه ما هم جریان داره شامل این تحلیل اگزیستانسیالی که الان بهش اشاره میکنم. مگر نه در عشق پدر مادر به فرزند که دیگه هیچ شکی نیست واقعا. در نگرش اگزیستانسیال، خوب گوش کنین، فرزندآوری راهی است برای پیوند با بقا. یعنی ما از راه تکثیر خودمون، از راه تکثیر ژنمون میخوایم با جاودانگی پیوند برقرار کنیم. اینم اتصال دیگه، یعنی من زنده خواهم موند چون فرزندانی از من به جای مونده، ربطی نداره، اونا واسه خودشون زندگی میکنن مثلا. متوجه شدین؟ یکی از دلایلی که اصلا قدیمی ترها استراپای وجودی کمتری از ما داشتن همین تعدد فرزند بود. بالاخره یه سازوکار دفاعی دیگه، سازوکار دفاعی بدی هم نیست، انصافا کاربردیه. در مرتبه بالاتر از اون نویدار شدن قرار میگیره که اطمینان قلبی بیشتری رو هم به همراه میاره، چون شما میبینی که تنینت در زمان حتی وقتی که خودت قرار نیست بمونی در جهان بعد از تو ادامه خواهد داشت. قدیمترها مردم هم بیشتر بچه دار میشدن، هم زودتر نویدار میشدن، نتیجه دار هم میشدن، و همین یه تسکین وجودی بر استراپاشون بود دیگه. الان شاید بهتر بتونیم اون گزاره‌های سنتی مثل نوه شیرین تر از بچه‌س رو تحلیل کنیم. خب چون نوه پیام اطمینان بخشتری رو حمل میکنه دیگه. یا اینکه نوه‌های پسری و نوه‌های پسر رو عزیزتر میدونستن، چون در دیدگاه سنتی نسل از سمت اولاد ذکور منتقل میشه دیگه، ادامه پیدا میکنه. مرگ فرزند از سه جهت اضطراب وجودی میاره. یکی اینکه اون اطمینان از امتداد نسل رو با مخاطره روبرو میکنه و طبیعتاً قابل درکه که هر چقدر تعداد فرزندها کمتر باشه، در گذشت فرزند میتونه اضطراب بیشتری رو به همراه داشته باشه. این یه جهت. جهت دیگه این که یادتونه چند دقیقه پیش گفتم اون شمارنده معکوس زندگی و مرگ خودش یه سازوکار دفاعیه، یعنی این که مرگ رو نوبتی دیدن یک سازوکار دفاعیه. خب وقتی که کسی فرزندش رو از دست میده، در ساحت ناخودآگاه اون سازوکار دفاعی هم فشل میشه دیگه، چون معلوم میشه مرگ نوبتی نیست به همین راحتی. جهت سوم هم همون بحث زنده موندن در یاد هاست. یعنی فرزند علاوه بر اینکه به قول فروید تخم آدمی رو در جهان پراکنده میکنه، کسیه که بعد از مرگ انسان یاد و خاطرش رو بیشتر از هر کسی میتونه حفظ و حمل کنه، تعریف کنه و نذاره از یاد بره. فرزندان راویان زندگی ما آدم های معمولی بعد از مرگمون هستن. تعدد راویان یعنی حیات بیشتر بعد از مرگ. اینا در ساحت ناخودآگاه اینطور تلقی هایی وجود داره دیگه، متوجه شدین؟ بازم ازتون میخوام نگاه صفر و یکی نداشته باشید. در گذشت یک عزیز غم و اندوه فراوانی به همراه داره که بخش اعظم اون ناشی از عشق و دلتنگیه. فقط رگه های وجودی هم داره که در ناخودآگاه حضور دارن و ما لازمه بتونیم اونا رو تحلیل کنیم. خب در این اپیزود چند رویداد مرزی رو با هم مرور کردیم. چند تاشم میمونه برای اپیزود بعد. در اپیزود بعد ماجرای یک گروه درمانی رو براتون تعریف میکنم و سعی میکنم درش دقیق بشیم. راستش قرار بود این اپیزود میخواستم در واقع بهش بپردازم، فکر نمیکردم اینقدر بحثمون طولانی بشه. در پایان و قبل از خدافظی میخوام تشکر کنم از همراهیتون و ازتون باز هم بیشتر بخوام که رواق رو تبلیغ کنید تا بیشتر شنیده بشه. قطعاً افزایش مخاطب هم میتونه بر کیفیت کار تأثیر بذاره. همچنین از کسانی که برام پیام میذارن، پیام محبت آمیز میذارن یا نقد میکنن، نظر میدن، تشکر ویژه میکنم. بذارین اسم چند تاشون رو بخونم. خانوم و آقا رو فاکتور میگیرم در کمال احترام: سین میم، سونیا پناهی، بهزاد طالبپور، کیمیا کسراییان، آقای خانم مپ، پیام مرادیان، سلماز، پیمان علی محمدی، وحید پرویزی، حمید امیرکاوه، ریحان عمویی، پادکست زن که باشی، ممنون، پادکست میم، اینا برام پیام گذاشتن. ملیکا ابراهیمی، امیر منظوری، میثم دهقانی عزیز از پادگپ، حمید تاتی و بردیا برچ هم همینطور. اینا در کست باکس برام پیغام گذاشته بودن. در انکر هم فرزاد و نیما اورازانی، یاسمن، مینالیزا، پیام، مهدی گنجی و خیلی دیگه پیام‌هاشون به دستم رسید و بهم انرژی داد. اما یه نکته آخر بگم دیگه بعدش واقعا خدافظی کنم. من دو اپیزود قبل اشاره کردم که سبک زندگی سالم یکی از مواردی که توی نسخه اگزیستانسیال زندگی هممون باید باشه. من تقریبا میشه گفت خیلی ساله که سبک زندگیم تا حد خوبی سالم بوده. غذای نسبتا سالم میخورم، وزنم خیلی ایدئاله، ماهی 300 کیلومتر پیاده روی میکنم، ولی خب سیگار میکشیدم. بعد از ریلیز اپیزود 11 و اشاره به اون نسخه اگزیستانسیال، من دیگه سیگار نکشیدم، دفعتی گذاشتمش کنار و امیدوارم بتونم ادامهش بدم. عزم جزمی دارم برای اینکه ادامه بدم و گفتم با شما هم در میون بذارم، هم برای اینکه مسئولیت خودم بیشتر بشه در وفاداری به این عهدم و همین که شاید شما هم ترغیب بشید که دفعتی یک تصمیم حتی شده کوچیک بگیرین. البته اونایی که سیگار کشیدن میدونن که این تصمیم اصلا کوچیک نیست. خیلی خب، تو همین فضا میخوام با یه موسیقی شاد و نوستالژیک و البته حاوی مضامین اگزیستانسیال باهاتون خدافظی کنم. پس بذارید این پایان اپیزود 13 از پادکست رواق باشه. و حالا بدرود.